هنره. پنجم، شنوندگان عزیز رادیو گوشکن و شنوندگان گرامی برنامه هنر پنجم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز و روزگار خوش باشه. براتون با یه برنامه هنر پنجم دیگه در خدمت شما هستیم از رادیو گوشکن. این برنامه همونطور که میدونید به شناخت سازهای ارکستر سمفونیک میپردازه و ما هم همجوری داریم ساز به ساز جلو میریم. رسیدیم به سازهای شستیدار یا صفحه کلیددار که هفته پیش پیانو رو بررسی کردیم به صورت خیلی، حالا تا اونجایی که میشد و وقت برنامه اجازه میداد، جزئی بررسی کردیم پیانو رو. و چند تا ساز مونده که حالا این سازهایی که قراره که امشب بررسی کنیم لزوماً الان جز ارکستر سمفونیک نیستن، ولی خب سازهای مهمین، خیلی ما صداشون رو میشنویم و اکثرا چون خواستگاهشون اروپا بوده بهتر دونستیم که بررسی کنیم این سازها رو و یکم راجع به سازهای شستیدار و صفحه کلیددار بیشتر صحبت کنیم و در واقع اینها رو بررسی کنیم، بشناسیمشون. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و شروع میکنیم ساز همونو. میشنوید برنامه هنر پنجم رو از رادیو گوش کن. دار سازهایی هستن که یک صفحه کلیدی روشون تعبیه شده که معروفترین اون پیانو هست و خب به این نام معروفه، یا صفحه کلید دار یا سازهای کلاویه‌ای میگن. من توی برنامه‌های قبلی گفته بودم کلاویا اسم آلمانی پیانو هست و خب توی کشور ما این کلاویه به عنوان کلید شناخته میشه، ولی غلط مصطلحه. همون سازهای صفحه کلیددار اگه بگیم بهتره. حالا این سازهای صفحه کلیددار خودشون جزء هر دسته میتونن باشن. اگر که یادتون باشه دسته‌بندی های مختلفی داشتن سازها، سازهای زهی یا در واقع کوردوفون، سازهای کوبه‌ای که خودشون دسته‌بندی های مختلفی داشتن و سازهای هواصدا یا ایروفون که سازهای شستیدار جز اینها میتونن باشن هر کدوم. حالا ما این چند تا سازی که قراره امشب بررسی کنیم رو میگیم بهتون که چجوری هست. Thank you. عذرخواهی میکنم از مشکلی که پیش اومد. اینترنت یه وقتایی این اتفاقا رو پیش میاره. بله، داشتم میگفتم که سازهای شصیدار رو قراره که مورد بررسی قرار بدیم. اولین سازی که میخوایم مورد بررسی قرارش بدیم اسمش هست چلستا. این ساز جز سازهای صفحه کلیدداری هستش که در واقع یا شصیدار هستش که کوبه ای هستش، که چایکوفسکی آهنگساز قرن 19 روسی، در واقع آهنگساز روسی قرن 19، این ساز رو به ارکستر سمفونیک معرفی کرد. البته 10 سال پس از اختراع چلستا این اتفاق افتاد توسط چایکوفسکی. چلستا جزء خودصداها یا ایدیوفون ها هست، به خاطر اینکه تیغه های فولادی در جعبه تنینی ساز تعبیه شده که وقتی چکش هایی که در واقع تو این صفحه ساز قرار دارن به تیغه های فولادی میخورن، صدای چلستا به صدا در میاد. چلستا توی ارکستر نزدیک هارپ میشینه، یعنی نوازنده چلستا نزدیک نوازنده هارپ میشینه، ولی تکنیکش بسیار شبیه به پیانو هست و قدرت صدای کمتری نسبت به پیانو داره، همچنین رنج صوتی کمتری نسبت به پیانو داره. پدال هایی هم داره که استفاده میشه در چلستا، دقیقا مثل پیانو صفحه کلید داره و در واقع وقتی نوازنده انگشتاش رو روی شستی ها فشار میده، چکش ها به تیغه های فولادی این ساز که توی جعبه تنینی ساز هست میخوره و صدای چلستا در میاد. یکم در واقع میگم شدت صدای قدرت صدایی چلستا کمتر از پیانو، ولی چیزی که هست نوانس یا همون شدت و ضعف های نوت ها رو به راحتی میتونه نوازنده چلستا با چلستا اجرا کنه، یعنی میتونه ضعیف بزنه، قوی بزنه یا هر چیز دیگه. با هم دیگه میخوایم با صدای چلستا آشنا بشیم در قطعه باله فندق شکن. خیلی ما تو این برنامه این قطعه رو با سازهای مختلف شنیدیم، حالا میخوایم در واقع با صدای خود چلستا بشنویم. اصلا این قطعه برای در واقع چلستا نوشته شده، یعنی چلستا توی سولو میزنه، اما ما خب با سازهای دیگه هم شنیدیم. حالا میشنویم این قطعه رو و با صدای به نظر من رویایی این ساز آشنا میشیم. Thank you. صدای چلسی آشنا شدیم. ساز بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم و با صداش آشنا بشیم، ساز هارپسیکورد هست. این ساز به کلاوسن و چمبالو هم معروفه، ولی خب بیشتر ما به عنوان هارپسیکورد میشناسیمش. بعضیا براشون سوال میاد کلاوسن چیه؟ کلاوسن همون هارپسیکورد هستش. این ساز جزء سازهای زهی یا کوردوفون هستش که شستیدار هم هست دیگه. طبیعتاً امشب ما داریم در مورد سازهای شستیدار صحبت میکنیم، اما خب من تکرار میکنم چون هر سازی بحثش تموم میشه بهتره که بدونیم که جزء کدوم سازها بوده. این ساز بیشتر نقش همراهی کننده رو داره و بیشتر همراه یک ملودی هستش، ولی خب ملودی هم بیشتر در موردش نوشته شده. خیلی ساز قدیمی هست، شهرتش از دوره رنسانس شروع میشه و در دوره باروک بسیار سازی بوده که خیلی مورد استفاده قرار میگرفته هارپسیکورد، و آهنگسازهای بزرگی مثل یوهان سباستیان باخ که آهنگساز آلمانی قرن 17 هستش دوران باروک، از این ساز بسیار استفاده کرده، قطعات زیادی براش نوشته. ولی با اختراع پیانو این ساز و استفاده ازش بسیار کمرنگ شد. با این ساز نمیشه خیلی نوانس اجرا کرد. نوانس گفتم همون شدت و ضعف یک نوت هستش، نمیشه شدت و ضعف داد به نوت خیلی دقیق و دینامیک داد بهش. دینامیک هم همون نوانسه. برای همین بود که مخترع پیانو و در واقع نوازنده ها به فکر اختراع یک ساز مثل ساز پیانو افتادن که بتونن راحت تر شدت و ضعف رو اجرا کنن. شاید بگیم به دلیل این که در دوران تاریخی بعد باروک، یعنی همون دوران کلاسیک توی موسیقی، خب چند تا دوره تاریخی داریم که کلاسیک بعد از باروکه، در دوران کلاسیک قضیه نوانسی همون شدت و ضعف خیلی برای آهنگسازها مطرح شد و مهم شد و اهمیت پیدا کرد. برای همین در واقع به فکر اختراع سازی مثل پیانو افتادن و طبیعتاً هارپسیکورد کم رنگ تر شد. اما خب الان ما خیلی صدای این ساز رو توی قطعات باروک میشنویم، چون آهنگسازی مثل یوهان سباستیان باخ خیلی آهنگساز مهمیه برای موزیسین های به خصوص کلاسیک کار، خیلی آهنگساز مهمیه و طبیعتاً ما به وجود هارپسیکورد و اجرای قطعات با این ساز نیاز داریم، پس بهتره که بشناسیم این ساز رو. مکانیزم این ساز هم اینجوریه که یه سری چیز زخم مانند توی جعبه ساز هستش که در واقع سیم‌ها رو مثل ناخون به اصطلاح میکنه و صدای ساز در میادش. البته نوازنده باید کلیدهایی که روی صفحه کلید این ساز تعبیه شده رو فشار بده تا ساز به صدا در بیاد، یعنی تا اون زخمه ها به وسیله اهرمی که وصله به کلید سیم ها رو به صدا در بیاره و در نهایت توسط انگشتای نوازنده است که روی کلیدها فشار داده میشه. چون زخمه های این ساز توی جعبه رزونانس ساز هستش و سیم ها رو این زخمه ها به صدا در میارن، نوازنده خیلی روی شدت و ضعف نوت هایی که با این ساز اجرا میشه کنترل نداره و مکانیزم چکش که برای پیانو اختراع شد این قضیه رو حل کرده. رنج صوتی ساز هارپسیکورد هم کمتر از پیانو، حدود 5 اکتاوه. حالا با هم میخوایم با صدای ساز هارپسیکورد یا کلاوسن یا چمبالو آشنا بشیم. در قطعه پرلود در می بمول ماژور اثر یوهان سباستیان باخ، آهنگساز آلمانی قرن 17، میخوایم یکم بشنویم و با صدای این ساز آشنا بشیم و دقت کنیم که چقدر شفافتر از پیانو هستیم. ساز. صدای هارپسیکورد آشنا شدیم. اگر که دقت کرده باشین مشخصه که نمیشه خیلی نوت‌ها قوی و ضعیف بشن توی این ساز و این خیلی مشهود بوده. ساز بعدی هم که میخوایم در موردش صحبت کنیم ساز به لحاظ تاریخی قدیمی هستش که اسمش هست ارگان، یا ما با نام ارگ کلیسایی یا ارگ بادی میشناسیمش، که الان میخواییم راجبش صحبت کنیم و باش آشنا بشیم با صداش. در واقع این ساز به این شکل کار میکنه که تعدادی لوله های صوتی با اندازه‌های مختلف داره که در کنار هم قرار گرفتن. حتی بلندی بعضی از این لوله های صوتی به مثلا بلندی یک ساختمون هم میرسیده، اینقدر بزرگ بوده این لوله های صوتی که برای ساز ارگ در واقع تعبیه شده. با نوسان هوا توی این لوله ها صدای ارگان تولید میشه که همین الان که ما در واقع گوش دادیم به قطعه پرلود می بمول ماژور باخ، یعنی به صدای هارپسیکورد، اگه دقت کرده باشین اگه نوت ها رو توی هارپسیکورد نوازنده در واقع نگه داره، یعنی فشار روی کلید ها بیاره و نوت ها رو نگه داره، این صدایی که هست به شدت در واقع از شدتش کاسته میشه، کم میشه، به خاطر اینکه سیمه که به ارتعاش در میاد دیگه و در واقع اون موج صوتی که سیم رو در واقع ارتعاش سیم تولید میکنه این کم میشه و کم کم از شدتش کاسته میشه. پیانو هم اگه دقت کرده باشین همینطور هستش. اما یک ویژگی که ارگ کلیسایی یا همون ارگان داره و با این سازها فرق داره اینه که هر چقدر کلید توسط نوازنده، کلیدهای روی صفحه کلید این ارگان نگه داشته بشه و همجور نوازنده انگشتش رو از روی کلیدها بر نداره، صدای نوت‌ها ممتد میمونه و شنیده میشه و از بین نمیره، به خاطر اینکه هوا توی این لوله‌های صوتی نوسان داره. اورگ معمولاً 5 تا ردیف داره برای شستی ها و پدال ها که در واقع نوازنده هم از شستی استفاده میکنه هم از پدال ها که هر کدومش ویژگی مختلف داره. نوازنده اورگ با اهرم هایی که توی این ساز تعبیه شده قطع و وصلی صدا رو کنترل میکنه، نوسان هوا رو کنترل میکنه توی لوله های صوتی. یه پدالی هست به نام پدال هارمونیوم که با استفاده از اون نوازنده اورگ میتونه شدت نوت ها رو به تدریج کم کنه، یعنی از شدتش کاسته کنه و خب اون نوت به همون شدتی که هست باقی نمونه به وسیله اون پدال. این ساز گفتم بسیار ساز بزرگی هست و در کلیساها ازش استفاده میشه توی مراسم مذهبی مسیحی ها. البته امروزه توی خیلی از کلیساها به خاطر حالا اندازه این ساز از این ساز خب استفاده نمیشه، بلکه از نوع الکتریک اورگ استفاده میشه. اورگ الکتریکی خب توی سبک جاز و راک هم ازش استفاده میشه، اما ساز مورد بحث ما الان اورگ کلیسایی هست و امشب خیلی یاد میکنیم باز از یوهان سباستیان باخ که خودش نوازنده اورگ بوده در کلیسا که در همون دوران باروک نوازندگی انجام میداده این آهنگساز بزرگ و بسیار برای این آهنگ قطعه نوشته که با هم دیگه میخواییم به توکاتا و فوگ در ری مینور از این آهنگساز یعنی یوهان سباستیان باخ گوش کنیم تا با صدای اورگ کلیسایی یا همون اورگان آشنا بشیم و ببینیم این ساز چه صدایی داره. حالا دقت کنید به این که گفتم در واقع نوت‌های این ساز ممتد هست و به شدت و ضعفی که داره دقت کنیم ببینیم که به چه شکل هستش. میشنویم با هم دیگه توکاتا و فوگ در ری مینور اثر یوهان سباستیان باخ برای اورگان. صدای اورگان هست، قطعه بسیار زیبایی هست این قطعه. امیدوارم دوستانی که علاقه دارن به این سبک یعنی موسیقی کلاسیک اروپا برن و این قطعه رو گوش کنن، تو کاتا و فوگ در ری مینور اثر یوهان سباستیان باخ. برنامه هنر پنجم رو میشنوید از رادیو گوش کن. میتونید نظراتتون رو به آیدی تلگرامی @radio گوش کن RADIOGOOSHKON ارسال کنین و قطعا سازنده خواهد بود نظراتتون. و تکرار برنامه هنر پنجم چهارشنبه ها ساعت 6 بامداد و 2 بعد از ظهر 14 از رادیو گوش کن شنیده میشه. دوستانی که نتونستن بشنون و دوست دارن میتونن تکرار برنامه رو بشنون. بعدی که میخوایم یه کوچولو راجع بهش صحبت کنیم و باهاش آشنا بشیم ساز آکاردئون هست، که این ساز هم در انواع مختلفی وجود داره، مثل آکاردئون پیانویی، آکاردئون دوگمه‌ای، آکاردئون دیاتونیک، آکاردئون کروماتیک، آکاردئون تک اکشن و دو اکشن، آکاردئون هایی که در واقع 70 باس هست، 20 باس هست، نمیدونم 120 باس هست، اینها انواع مختلف آکاردئون هستش. این ساز یک ساز بادی شستی دار هستش، مثل ارگان که اون هم بادی شستی دار بود و در اوایل قرن 19 میلادی در اروپا این ساز اختراع شد. توی موسیقی های محلی اروپا و امریکای جنوبی و شمالی بسیار به کار میره. آکاردئون به این شکل کار میکنه که نوازنده ساز رو بین دوتا دستش میگیره که با باز و بسته کردن مجاری هوایی که در بدنه ساز که باس بهش میگن تعبیه شده، هوای لازم رو در ساز ایجاد میکنه. در یک سمت ساز که یه صفحه کلید کوچیکی تعبیه شده که یا به شکل کلیدهای پیانو هستش و یا دگمه‌ای هستش که وظیفه کنترل هوایی رو داره که وارد مجاری هوای ساز میشه، و سمت دیگه ساز یک در واقع جعبه تنینی وجود داره که روی اون هم دگمه هایی تعبیه شده. پس دو طرف آکاردئون دگمه هستش. پس یه قسمتی داره که در واقع جعبه صدا هست، دگمه ها روش تعبیه شده، مجاری هوا و در واقع صفحه کلیدی که اون یکی سمت ساز هست. یه در واقع قسمت چینداری روی بدنه آکاردئون هستش که این قسمت چیندار در بین دوتا دست نوازنده قرار میگیره و وقتی از هم نوازنده دورش میکنه، هوا وارد مجاری هوایی میشه که در واقع در بدنه ساز وجود داره، و وقتی نوازنده نزدیک میکنه دستهاش رو به هم، هوا با فشار از ساز خارج میشه. هوا از طریق در واقع فلزهای باریکی که به زبانه معروف هست یا ریدز به این مجاری هوا وصله، و شستی ها یا کلید ها به این زبانه ها یا ریدز وصل هستن که همینطور که مجاری هوا رو در واقع نوازنده با دستاش دور و نزدیک میکنه و هوا رو به نوسان در میاره، این زبانه ها هم به ارتعاش در میان که صدای مختلفی ازش در واقع خارج میشه، در واقع با فشار دادن شستی ها توسط نوازنده که در واقع این هوایی که وارد مجاری آکاردئون، مجاری هوایی بدنی آکاردئون هست کنترل میشه و در واقع این شستی ها که فشار داده میشه صدای ساز در میاد، یعنی هم نوازنده شستی ها رو فشار میده هم دستاشو از هم دور و نزدیک میکنه. با آکاردون میشه چند تا نوت رو نواخت، یعنی کلن سازهای شستی دار طوری هستن که میشه باهاشون چند تا نوت رو به طور همزمان نواخت. حالا با هم دیگه میخوایم گوش کنیم به صدای آکاردون. البته ما خیلی این ساز رو صداش رو توی کوچه و خیابون شنیدیم و خیلی از این ساز، حالا دلیلش رو واقعا من دنبالش نرفتم که بدونم چیه، هرچند برام جالب بوده ولی دنبالش نرفتم که ببینم چه دلیلی داره که اینقدر از این ساز استفاده میشه، چون قابل حمل بودن نمیتونه تنها دلیلش باشه، به خاطر اینکه این ساز هم ساز گرونی هست و سازهای دیگه هم قابل حمل هستن، ولی اینکه در کشور ما این ساز چرا انقدر استفاده میشه نمیدونم، ولی کلن همونطور که گفتم در موسیقی محلی اروپا هم بسیار از این ساز استفاده میشه و آمریکای جنوبی و شمالی. حالا با هم دیگه میشنویم صدای آکاردون رو تا ببینیم که در مورد چه سازی صحبت میکنیم. بله، با هم صدای آکاردون رو شنیدیم و میگم قطعا توی گوش هممون هستش این صدا. آخرین سازی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، اینو بگم که آکاردون لزوما در ارکستر سمفونیک ازش استفاده نمیشه، ممکنه قطعاتی باشه که در واقع همراهی آکاردون رو داشته باشه ولی جزء سازهای اصلی ارکستر سمفونیک نیست. همونطور که گفتم هارپسیکورد نقشش کم رنگ تر هست و ارگان. آخر سازی که میخواییم راجع بهش صحبت کنیم و اون هم جزء سازهای ارکستر سمفونیک لزومن نیست، ساز ملودیکا هست. ملودیکا هم در واقع جزء سازهای هواصدای شستیدار هست که معمولاً دو یا سه اکتاو وسعت داره، خیلی وسعت زیادی نداره، اما کمتر و بیشتر هم میتونه در واقع ساخته بشه، بستگی داره که برای چه کاری این ساز ساخته بشه. ملودیکاها رو بیشتر به تعداد کلیدهاشون میشناسن و همه کلیدهایی که در این ساز تعبیه شده حساب میشه، چون ما توی این ساز ها معمولاً یه سری کلید سیاه داریم، یه سری کلید سفید داریم و تمام کلید ها شمرده میده و حالا این جزء مشخصه ساز ملودیکا هست. مثلا میگن ملودیکای 37 کلیده. این ساز به نام های دیگری هم معروف هست، مثل پیانیکا و هارمونیکای کلیددار یا کلیدی و ملودی هورن، که یک صفحه کلید داره به شکل صفحه کلید پیانو همونطور که گفتم. کنار ساز یک دهانه‌ای داره که برای دمیدن نوازنده این دهانه وجود داره که نوازنده درش میدمه، که هر وقت نوازنده در دهانه ساز میدمه و کلیدهای روی صفحه کلید رو فشار میده، در واقع این هوا وارد لوله صوتی که در بدنه ملودیکا هستش وارد این لوله صوتی میشه و سوراخ‌های روی لوله صوتی وجود داره که داخل ساز هست. این با فشار دادن کلیدها سوراخ‌های مربوط رو که روی لوله صوتی هست فشار میره و ساز به صدا در میاد. یک سریهایی هست، سریهای مختلفی داره ملودیکا، سریهای حالا شلنگ ماننده و سریهای مختلفی هستش که به دهنه ساز که در واقع کنار این ساز قرار داره وصل میشه و ملودیکا در واقع به صدا در میاد، در واقع از طریق این سریه وارد دهنه ساز دمیده میشه و کلیدها رو نوازنده فشار میده و همونطور که گفتم سوراخ‌های روی لوله صوتی که داخل ملودیکا هست باز و بسته میشه. شکل مدرن ملودیکا در سال 1950 توسط کمپانی هوهنر ساخته شد که در واقع از متفاوت از نوع اولیش هست، اما انواع اولیش قبل از این تاریخ وجود داشته. با در واقع ملودیکا و همونطور که گفتم کلن سازهای شصتی دار میشه چند تا نوت رو همزمان توسط نوازنده به صدا در بیاری، نوازنده میتونه این نوت ها رو به صدا در بیاره. این ساز خیلی در سبک جاز هم قابل استفاده هست و کلن خیلی رنگامیزی جالبی داره. با هم دیگه میخوایم بشنویم یک نمونه از این ساز رو و بدونیم که راجع به چه سازی با هم دیگه صحبت میکنیم و ملودیکا در واقع چی هست. با هم میشنویم صدای ساز ملودیکا رو. بله، با هم میشنویم صدای زیبای ملودیکا رو. سازهای امشب ما هم به پایان رسید و کلن سازهای شصتی‌دار به پایان رسید. البته خیلی این سازها انواع مختلفی داره و من سعی کردم که راجب مهمترین های اونها صحبت کنم. حالا امیدوارم که اگر که سوالی هست پرسیده بشه و حالا اگر که دوستان با سازی دوست دارن آشنا بشن حتما بگن و ما مورد بررسی قرارش خواهیم داد. اما این چیزا به نظر من میرسید که راجبش صحبت بشه شاید بهتر باشه و حالا امیدوارم که چیزی از قلم ننداخته باشه. برنامه هنر پنجم رو میشنوید از رادیو گوشخون. یه فاصله میگیریم و کنسرت هایی که قراره که آخر این هفته اجرا بشه رو من خدمتون اعلام میکنم که چه برنامه هایی هستش. راجم این هفته سوم و چهارم بهمن ماه هست، پس بنابراین ما کنسرت های آخرین هفته رو بر شما خواهیم گفت که چه برنامه هایی هست. امیدوارم دوستانی که علاقه دارند برن و به نظاره بنشینند اجراها رو. محسن میرزازاده در تاریخ سوم بهمن در تالار وحدت تهران برنامه داره. گروه هوروش 3 بهمن در هتل اسپیناس پالاس برنامه اجرا میکنه. گروه ماهرویان ویژه بانوان در تاریخ 4 بهمن در سالن اندیشه تهران اجرا داره. بعدم نمیاد این قطعه ای که داریم زیر صدای من میشنویم رو معرفی کنم. باله دریاچه قو هست، اثر چایکوفسکی که امشب راجب یکی از کارهایی که انجام داده صحبت کردیم. 4 تار در واقع کنسرتش در تاریخ 4 بهمن هست در هتل اسپیناس پالاس تهران. سیروان خسروی در تاریخ 4 بهمن در سالن میلاد نمایشگاه تهران برنامه اجرا میکنه. ارکستر سمفونیک به رهبری منوچهر صحبایی در تاریخ 3 بهمن در تالار وحدت تهران اجرای برنامه دارد. یک رسیتال پیانو در تاریخ 4 بهمن توسط سرکار خانم میترا کوتاه اجرا میشه که در تالار رودکی تهران هست. در مورد رسیتال توضیح بدم که رسیتال تک نوازی یک ساز هست و معمولاً حالا رسیتال پیانو خیلی اجرا میشه، رسیتال گیتار اجرا میشه و میگم این رسیتال در واقع یک حالا کنسرتی هست که فقط یک ساز هستش. رسیتال آواز داریم که معمولا با همراهی پیانو این انجام میشه. پس رسیتال پیانو 4 بهمن تالار رودکی توسط خانم میترا کوتاه. کنسرت اقوام ایرانی هیجان 4 بهمن در تالار وحدت تهران برگزار میشه. آرون افشار 3 بهمن در سالن خلیج فارس در جزیره کیش برنامه داره. محسن ابراهیم زاده 3 بهمن در تالار شهر جزیره کیش کنسرت داره و آخرین کنسرتی که خدمتون میگم کنسرت بهنام بانی هست که 4 بهمن هست در تالار پرشین جزیره کیش. امیدوارم که این کنسرت هایی که گفتم رو بتونید ببینید اگر که دوست دارید هر کدومش رو و لذت ببرید. برنامه هنر پنجم امشب هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. من که از اینکه شما میشنوید برنامه رو واقعا حس خوبی دارم و لذت میبرم از اینکه همراه ما هستید و تشکر میکنم که همراهی میکنید ما رو. همچنین تشکر میکنم از سرکار خانم فاطمه خلیلی عزیز برای اینکه صدا برداری این برنامه رو انجام میدن. سپاسگزارم از شما سرکار خانم خلیلی. تشکر میکنم از سید مشتبه مرتضوی گرامی که برنامه هنر پنجم رو ضبط میکنند و امشب همراه ما بودند که این برنامه در سایت gushkun.ir آرشیو میشه و دوستانی که علاقه دارن و حالا به هر دلیلی نشنیدن برنامه رو و دوست دارن بشنون میتونن این برنامه رو گوش کنن. امیدوارم که نظراتتون رو به آیدی تلگرامی @radio گوش کن ارسال کنید و قطعا سازنده خواهد بود. تکرار برنامه هنر پنجم 4 شنبه ها ساعت 6 بامداد و 2 بعد از ظهر از رادیو گوش کن پخش میشه. این برنامه رو با یک قطعه کلاسیک تموم میکنیم، قطعه ایر از یوهان سباستیان باخ، آهنگساز دوره باروک قرن 17 آلمان که خیلی اسمش رو امشب آوردیم. میتونیم دقت کنیم به هارپسیکورد که داره ارکستر رو همراهی میکنه در این قطعه. خداحافظی میکنم با شما و باز هم ممنونم که همراهمون بودین. میشنویم قطعه ایر از یوهان سباستیان باخ رو. بدرود.